آقای دکتر مجید گلابادی، متخصص طب کار و بیماری‌های شغلی، با ما هستن روی خط ارتباطی در لحظه تلاش. آقای دکتر سلام می‌کنم به شما، صبحتون بخیر.
به نام خدا، بندم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
متشکرم ازتون. چون حالا من اسم سیلیس رو آوردم، آقای دکتر اگر موافق باشید ابتدا یه اشاره بفرمایید با توجه به تجربیات و بررسی‌های میدانی شما، بفرمایید که سیلیس بیشتر توی چه مشاغل و توی چه صنایعی وجود داره و کیا بیشتر در معرضش هستن؟
بله، سیلیس در اصل یک نوع گرد و غبار هستش.
بله.
اصلا سیلیس چی هست؟ مهمترین عامل تشکیل دهنده کره زمین یا پوست زمین سیلیس هست.
بله.
60% از پوست زمین رو از سیلیس تشکیل میشه در اصل. پس این عنصری هست که بسیار فراوان هست و پس هر جایی که گرد و غبار رو ما داریم ممکنه با سیلیس هم مواجهه داشته باشیم.
بله.
سیلیس به دو صورت هست وجود داره. یکی ترکیبات سیلیس هست، مثلا سیلیکات سدیم، سیلیکات پتاسیم، تال، کاولن که صنایع استفاده میشه.
بله.
این خیلی خطرناک نیست، یعنی سیلیس ترکیبی هست. اون چیزی که به اسم سیلیس خطرناک ذکر میشه و باعث بیماری سیلیکوزیز پیشرونده میشه سیلیس آزاد هست، سیلیس شکسته شده یا سیلیس آزاد یا در از کوارت. پس هر جایی که ما سیلیس داریم، در صورتی که اون سیلیس به صورت سیلیس آزاد یا شکسته شده باشه، اون گرد و غبار خطرناک هست و میتونه آسیب زا بشه. مثلا جایی که ما هر جایی که معدن یا هر جایی که سنگ داشته باشیم یا سنگ خورد بشه، به خصوص سنگ های گرانیتی، این سیلیس به اصطلاح ایجاد میشه. البته همه معادن حالت رو ندارن، یا همه سنگ ها، بعضی از سنگ ها هستن سیلیس دارن، بعضی ها ندارن. جایی که سیلیس مصرف میشه به صورت ماسه یا خود پودر سیلیس.
درسته.
عمده ترینش در جایی که ریختگری یا ذوب فلزات انجام میشه، در شیشه سازی ها، در ساخت کاشی و سرامیک، جایی که سندبلاست انجام میشه، کارخونه های تولید سیمان، اینها معمولا جاهایی هستن که از سیلیس یا به صورت ماسه یا به صورت گرد و غبار سیلیس خالص استفاده میشه. مواجهه سیلیس تو این صنایع زیاد است. یه جایی هم هست که توی فرایند سیلیس تولید میشه، یعنی مثلا جایی که و توی سنگباری ها، جایی که تونل درست میکنن، جایی که توی فرایند کار سیلیس، گرد و غبار سیلیس ایجاد میشه. پس توی این موارد ممکنه ما مواجهه با سیلیس رو داشته باشیم. منتها به طور کلی گرد و غبار، گرد و غباری که وجود داره توی محیط ما، توی محیط های صنعتی دو دسته، گرد و غبار غیر سمی ما بهش میگیم و گرد و غبار سمی.
بله.
گرد و غبار غیر سمی مثل گچ و سیمان و کربن و کربنات سدیم اینا هست که اینها بیشتر مشکلات ریوی به صورت برونشیت، آسم و مشکلات حساسیتی ریه رو ایجاد میکنن. یه سری گرد و غبارهای دیگه هستن که به اینا میگیم گرد و غبار سمی، مثل همونجوری که اشاره کردید شما، مثل آزبست، سیلیس، زغال سنگ، اینا سمی هستن برای ریه. یعنی علاوه بر اینکه میتونن مشکلات تحریک ریوی رو ایجاد کنن، میتونن باعث نابودی ریه بشن. تو بافت ریه، پارنشیم ریه قرار میگیرن.
بله.
و بافت ریه رو کم کم از بین میبرن و باعث نابودی ریه میشن. پس اینا گرد و غبار سمی هستن. اندازه ذرات گرد و غبار هم بعضی از ذرات هستن که درشتن بیش از 5 میکرون هستن. اینها معمولا تو قسمت‌های فوقانی راه هوایی توسط سیستم تنفسی جذب میشن و دفع میشن.
درست.
یه سری گرد و غبار هستن زیر نیم میکرونن. اینا میرن تو ریه، اونقدر ریز هستن که با هوا برمیگردن. اونتا گرد و غبار بین نیم تا 5 میکرون گرد و غباری هست که میتونه بره داخل ریه بشینه و آسیب زا بشه. و نکته مهم اینه که گرد و غبار سیلیس ممکنه توی این رنج باشه و قابل رویت هم نباشه. جایی که ما سیلیس رو داریم، حتی ممکنه در حدی که قابل رویت گرد و غباری دیده نشه هم تو هوا معلق باشه و بتونه وارد ریه بشه و به ریه آسیب بزنه.
آقای دکتر، این گرد و غبار که شما میفرمایید غیر از آلودگی‌های شهرها و کلان شهرها، بهتره بگم کلان شهرها، هست که این روزها به خصوص توی این فصل خودشو نشون میده و در اثر حالا وارونگی هوا هست، درسته؟
بله. بله، ببینید سیلیس معمولاً جای تو اکثر موارد جایی که مشاغل وجود داره، شغل وجود داره،
درسته.
مشاغلی که گفتم عمدتاً تو اونجا وجود
اونجا هست.
گرد و غبار شهرها هم یه مقدار خیلی کمی سیلیس ممکنه وجود داشته باشه، ولی در حدی نیست که آسیب زا بشه. اون چیزی که ما صحبتش میکنیم بیشتر توی به اصطلاح جاهای شغلی، جای صنعتی و کارخونه و معادن هست.
میفرمودید حالا سیلیس به خاطر اندازش که بین رنجی نیم تا 5 میکرون هست میاد و توی ریه میشینه و باعث آسیب میشه. چه آسیب هایی رو میزنه به ریه های دکتر؟
ببینید ذرات سیلیس مثل کریستال های خیلی ریز میکروسکوپی هستن، لبای چیزی دارن.
آها.
وقتی وارد ریه میشن، میرن انتهای ریه توی پارنشیم ریه و آلوئول‌ها دیواره آلوئول‌ها رو زخم میکنن، تو اون ناحیه میشینن زخم میکنن، باعث یه التهاب موضعی میشن و بدن واکنش نشون میده به اینها، یه سری مواد ترشح میکنه بدن که اون سیلیس رو از بین ببره، منتها این سیلیس از بین نمیره، همونجا میمونه با اون موادی که بدن ترشح میکنه ترکیب میشه و یه سری مواد سمی ایجاد میکنه.
درسته؟
که این مواد سمی به صورت یه سیکل معیوب مرتباً تحریکه رو ایجاد میکنن و باعث ایجاد ندول میشن توی ریه. یعنی یه به اصطلاح بافتای سفت توی ریه ایجاد میشه، ریز، که این بافتای ریز به تدریج بزرگ میشه و به صورت منتشر توی ریه باعث از بین رفتن پارنشیم ریه میشه. بیماری مختلفی میتونه ایجاد بکنه سیلیس. به اصطلاح مهمترین اون چیزی که حالا صحبتش از توی دنیا سیلیکوزیز هست، سیلیکوزیز مزمن یا سیلیکوزیز ساده، که این بیماری توی دنیا باعث مرگ افراد خیلی زیادی شده، به خصوص تو دهه‌های قبل کشورهای حتی پیشرفته مثل آمریکا هزاران نفر به خاطر این بیماری کشته شدن. و بعد از اینکه این اتفاقات افتاد متوجه شد سیستم بهداشت جهانی که سیلیس یک ماده بسیار خطرناک و مرگ‌آوری است و تو کل دنیا سازمان بهداشت جهانی و سازمان مرتبط قوانین سفت و سختی رو در ارتباط با سیلیس اومدن وضع کردن. میتونه عوارض حاد داشته باشه، میتونه یک فیبروز وسیع پیشرونده باشه که در عرض چند ماه ممکنه فرد رو بکشه، سرطان ریه میتونه ایجاد کنه و جایی که سیلیس زیاد هست از کارگران که با سیلیس مواجه دارن احتمال عفونت سل هم تو اینها افزایش پیدا میکنه. حتی میتونه عوارض غیر ریوی هم داشته باشه، مثل روماتیسم مفصلی و بیماری های کلیوی هم میتونه سیلیس حتی ایجاد بکنه، در صورتی که از طریق خوراکی وارد بدن بشه، از طریق گوارش وارد خون بشه، میتونه این عوارض رو هم ایجاد کنه.
آی دوستو چی؟ بله بفهمید.
منتها اون بیماری سیلیکوزیز که من خدمتتون عرض کردم، اون چیزی که بیشتر صحبتش هست و شایع‌تر هست، یک بیماری مزمن ناتوان کننده و پیشرونده و غیر قابل برگشت هست که باعث نهایتاً باعث از کار افتادگی و مرگ فرد میشه. معنیش چیه؟ یعنی اگه یک فردی سیلیکوزیز گرفت، این فرد یه سیلیکوزیز رو گرفته و هیچ درمانی نداره و قطعاً به سمت پیشرفت و به اصطلاح نهایتاً از کار افتادگی و مرگ میرسه. پس بهترین راه اینه که ما این رو در اصل پیشگیری کنیم. بسیار مهم هست که از بروز این بیماری پیشگیری کنیم قبل از اینکه فرد آسیب ببینه.
بله. آقای دکتر چه مواردی هست که این آسیب سیلیس رو میتونه بیشترش بکنه؟
ببینید یه سری مسائلی هست. افرادی که توی محیطایی که با سیلیس سر و کار دارن، بسته به اینکه غلظت مواجهه اون گرد و غبار سیلیس چقدر باشه، اندازه ذرات چقدر باشه، مدت مواجهه چقدر باشه، یعنی هر چه غلظت مواجهشون مدت مواجهه بیشتر باشه افزایش پیدا میکنه، استفاده از وسایل فردی درست داشته باشه فرد یا نه، و یکی اینکه فرد به اصطلاح در صورتی که اون شغل فعالیت زیادی داشته باشه و فرد مثلا در تکاپو باشه مرتبا نفس بزنه، احتمال جذب مقدار بیشتری از سیلیس این فرد وجود داره. توی افرادی که سیگار میکشن احتمال اینکه آسیب ببینن در اثر سیلیس افزایش پیدا میکنه. پس به اصطلاح یه سری عوامل هست که میتونه باعث بشه آسیب ناشی از سیلیس از فرد افزایش پیدا کنه. یه مسئله مهمی که هست که بحث علائم بیماری این هست که سیلیکوزیس بیماری هست که در دراز مدت ایجاد میشه، یعنی 10 تا 20 سال طول میکشه فرد مبتلا بشه. یعنی فردی هست که مواجه با سیلیس داره به خاطر اینکه حالا خیلی هم متوجه نمیشه، آرزه ای برش نداره، کوتاه مدت هیچ حفاظتی انجام نمیده، هیچ اقدامی نمیکنه، در دراز مدت بعد از 10 تا 20 سال علائم بروز میکنه.
درسته.
و بعد دیگه پیشرونده است و به سمت پیشرفت علائم به اصطلاح پیشرفت بکنه.
معمولا ما چون زمانمون خیلی محدود هست، ما یک دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم. من خواهش می‌کنم در خصوص درمان این بیماری و عوارضی که حالا سیلیس داره هم صحبت بفرمایید.
ببینید اولا که هیچ علامتی نداره تو مرحله اولیه. معاینه فرد نرماله، تست ریه‌اش هم نرماله، یعنی همه چی نرماله تو فردی که سیلیکوزیز داره و فقط ما میتونیم از روی گرافی قفسه سینه با توجه به اون نودولهایی که توی ریه تشکیل میشه ما تشخیص بدیم این بیماری رو. و سناتیس تو مرحله اولیه گرافی هست و تو مرحله که پیشرفت میکنه، تو مرحله پیشرفته فرد دچار سرفه‌های خلطی و ناتوانی و کم آوردن نفس میشه. اما از درمان من گفتم خدمتتون سیلیکوزیس هیچ گونه درمانی نداره، پیشرونده است. پس بهترین درمانش پیشگیری هست.
درسته.
پیشگیری یه سری اقداماتی هست که تو محیطای کاری انجام میشه که کارشناسان بهداشت حرفه‌ای تو این زمینه اقدام میکنن، از جمله اینکه مواجهات کم کنن، از سیستم‌های مرطوب سازی استفاده کنن، تهویه موضعی استفاده کنن، محیط کار مرتب نظافت بشه. و اون یه چیز مهم اینه که فردی که با سیلیکوزیس با سیلیس در ارتباط هست باید لباس کارش رو نظافت کنه، و این لباس کار نظافتش باید باز وسایل مکنده باید باشه، یعنی لباس رو نسکونه که گرد و غبارش بره،
بیشتر تو هوا پخش بشه. آیا تو سرفه خشک هم میتونه از نشانه‌های این بیماری باشه؟
چی متوجه؟
سرفه خشک میتونه از نشانه‌های این بیماری باشه؟
ببینید تو مرحله‌ای که بیماری مستقر شد و بیماری علامت داشت شد، معمولاً سرفه همراه با خلط و به اصطلاح کم آوردن تو فعالیت هست، بیشتر به این شکل عروض میکنه. ولی ممکنه برای هر علائم تنفسی تو اون مرحله میتونه عروض بده.
متشکرم.
خواهش کنم
اگر نکته خاصی از مهم هست بفهمید، خیلی مختصر که باتون خواهش میکنم.
عدم مصرف سیگار تو محیط کار و شستن دستا قبل از خوردن غذا برای افراد مهم هستش. وسایل فردی ماسک های مخصوص هست و هر ماسکی برای سیلیس مناسب نیست، حتما ماسک مخصوص فیلتردار باید استفاده بشه. و ما تو معاینات دوره ای تو کسایی که مواجه دارن، علاوه اینکه سالانه معاینه میکنیم، هر دو سال گرافی قفس سینه رو انجام میدیم تا تو مرحله اولی بتونیم بیماری رو تشخیص بدیم.
بله، بسیار عالی. متشکرم از شما آقای دکتر مجید گل‌آبادی، متخصص تب کار و بیماری شغلی. از صحبت‌های امروزتون هم خیلی خوب استفاده کردیم. روز خوبی داشته باشید آقای دکتر. خدا نگهدارتون.
زنده است؟ فکر نمی کنم.
به نظرم زنده است.
شاید. شایدم نه.
همه میگن زنده است.
همه رو ول کن، من که بعید میدونم زنده باشه.
اینجا رادیو فولاد، صدای ما رو به صورت زنده از مجتمع فولاد مبارکه اصفهان میشنوید.
عشق تو زنده ام و عشق تو با هم همه چی.